بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أخلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی زینب کبرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. در سوره مبارکه توبه خداوند تبارک و تعالی در مقام احصا و شمارش نعمات الهی است، وعده ایست که خداوند متعال به مؤمنین و مؤمنات داده، جنات و عدن و مساکن طیبه. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. نعمات الهی رو در این آیه نورانی احصا و شماره می کنن که وعده ایست که خداوند متعال به مؤمنین و مؤمنات داده، که این وعده ها تخلف هم ندارد. وعد الله الذین آمنوا وعد الله المؤمنین و المؤمنات. بهشت ارزانی مؤمنین و مؤمنات است. نعمات بهشتی به صورت خالد به مؤمنین و مؤمنات داده می شود. مساکن طیبه جنات عدن. اما بالاتر از تمام این نعمت ها متذکر یک نعمتی هستند که می فرماید و رضوان من الله اکبر و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. مقام رضوان اللهی را در این آیه نورانی بالاترین مقام و بالاترین رتبه می داند، که شخص به جایگاهی می رسد که او از خدا راضی و خدا هم از او راضی. به این میگن مقام رضوان اللهی و رضوان من الله اکبر. مقام رضوان اللهی مقامی است که فرد با تمام شدائد و ابتلاعات به جایگاهی می رسد که تمام این ابتلاعات باعث نمی شود فرد از مسیر شکر خارج شود، چون یکی از حربه های بسیار قوی شیطان بر علیه ما که غایت این حربه این است که ما را از مسیر شکر فاصله بدهد، بزرگ جلوه دادن ابتلاعات و گرفتاری ها و سختی هاست. شیطان می آید و مشکلات و سختی ها و نداشته های ما را بزرگ جلوه می دهد تا ما را از مسیر شکر فاصله بده. اگر افراد از حسن ظن به خدا خارج بشن و در وادی سوء ظن نسبت به خدا قرار بگیرن، این شروع شرک خفی است که در دل شکل میگیره. اما مقام رضوان اللهی مقامی است که فرد نسبت به آنچه که از قبل اله به او میرسد راضی است و میداند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ چیزی و هیچ شخصی در این عالم مؤثر نیست مگر او و مشیت او. و از همه اینها مهمتر، اگر اراده او به چیزی تعلق بگیرد می شود، نگیرد نمی شود. و همچنین صنع الهی قبیح نیست. آنچه که از خدا سر می زند به غایت زیباست، اگرچه ممکنه در نظر ما زشت بیاد. فرد اگر به مقام رضوان اللهی برسد، نقمت را نعمت می‌بیند، بلا را خوبی می‌بیند، بلا را خوبی می‌بیند. ما ممکنه بلا ببینیم، اما این بلا عیناً به مصلحت ماست. چند سال قبل بود من یه سانحه‌ای برام پیش اومده بود، در یک موقعیت بسیار خاص تصادفی شد و من مدت‌ها زمینگیر و بستری بودم. زمانی هم بود که برای اولین بار می‌خواستم حرم حضرت رضا علیه السلام سخنرانی بکنم. به محض اینکه تلویزیون باز می‌شد حرم رو نشون می‌داد و ایام ولادت حضرت، قرار بود 5 شب تو حرم حضرت رضا شب و شام ولادت حضرت اونجا سخنرانی بکنم. که ایام شد و ما تصادف کردیم و مدت‌ها ما تو بستر بودیم. یکی از آیون اومد دیدن ما، به امر حضرت آیت الله مظاهری برای عیادت ما آمد. دید من خیلی منقلبم، جمله ای رو به من فرمود که یه چیزایی رو رومنبر به آدم میدن، یه چیزایی رو تو محراب به آدم میدن، یه چیزایی رو تو زیارت به آدم میدن، یه چیزایی هم تو بستر بیماری به آدم میدن. راضی باش به اونی که خدا برات مقدر کرده. و من بعد از گذشت شاید حدود 10 سال از این جریان تازه دارم میفهمم چه خیر و برکتی برا من داشت و چه توقفی برا من به وجود آورد. با اون سرعتی که من داشتم میرفتم، سرعت کاری رو عرض میکنم نه سرعت ماشین، با اون سرعتی که من داشتم میرفتم امکان پرت شدن به بیراهه هایی که امکان نجات یقیناً نیست، الان دارم فکر میکنم. لذا هر چی به انسان میرسه، اگر انسان زیبا ببینه، صنع الهی زیباست و هر چیزی که به انسان میرسد به غایت زیباست و حتما مشیت الهی بهش تعلق گرفته، یک علتی هست، دنبال اون علت انسان بگرده، این مقام میشه مقام رضوان اللهی. سوره مبارکه فجر آیه 27 باز تو همین مضمون، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. برای رسیدن به یک امر عظیم کمالی که آخر این آیه می فرماید ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی، داخل شدن در زمره عباد خدا. این که انسان بشه عبد امتیاز بالاییه دیگه. در قرآن کریم مواردی هست که کلمه عبد آمده، اسم یک پیغمبر قبل یا بعدش آمده، معلومه از این عبد اون پیغمبر اراده شده. در مواردی هم هست که کلمه عبد به طور مطلق آمده، فکر میکنم 9 یا 11 مورده. مفسرین ما فرمودن حتی در منابع و در تفاسیر اهل سنت هم هست، مقصود از این عبد که به طور مطلق آمده اسم پیغمبری قبل و بعدش نیامده، پیغمبر اسلامه. بالاترین امتیازی که خود رسول خدا بهش قائل هستن اینه که میفرماید من عبدم. روایته تو تشهد عرض میکنیم اشهد ان عبده و رسوله. عبد امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر شرح وظایف دارن مینویسن، اولین کلمه‌ای که تو شرح وظایف به مالک اشتر مینویسن اینه از عبدالله علی ابن ابی طالب به مالک اشتر. پس این عبد امتیاز بالاییه، یک امر عظیم کمالیه. این امر عظیم کمالی برای دستیابی بهش انسان باید از این مسیر عبور کنه، حالا دنیویش اخرویش. میشه انسان عبد، ثمره اخرویش هم دخول در جنت و متنعم شدن از بهشت الی الابد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. 4 تا مطلب. نفس مطمئنه یعنی چی؟ نفس مطمئنه نیرویی است که در دل انسان به وجود میاد، ایمان انسان رو قوی میکنه، عقل انسان رو قوی میکنه. از رهگذر قوی شدن عقل و ایمان، انسان تحت تأثیر نفسانیات مشروع و مباح هم حتی قرار نمیگیره. نامشروع و غیر مباح که نشسته پاکه، اون که اصلا از بحثمون خارجه. امور مباح، اموری که به طور طبیعی انسان باید ازش متأثر بشه یا خوشحال بشه، نفس مطمئنه که در دل فرد به وجود میاد، انقدر اطمینان دارد به خدا که امور طبیعی برای اون تفاوتی نمی کنه. نمی دونم این کلیپ رو ملاحظه فرمودید یا نه، امام دارن میان به سمت ایران، این یه نفره تربیت شده این مکتبه، ببینید خود حضرات معصومین علیهم السلام چی بودن، چی بودن. یه بنده خدایی به من گفت شما با این مثالهات فکر نمی کنی ائمه رو داری کوچیک می کنی؟ گفتم نه، ائمه تو کوچیکن، ائمه ما خیلی بزرگتر از این حرفان که ما بخوایم احدی رو باهاشون قیاس کنیم. تو برو ائمه تو بزرگ کن، ما ائممون خیلی بزرگتر، امام تربیت شده این مکتبه، دارن میان ایران. خبرنگار تو هواپیما ازش سوال میکنه دارید برمیگردید چه حسی دارید؟ قطب زاده درست ترجمه نمیکنه. امام وقتی برمیگرده میگه هیچ، هیچ. قطب زاده برمیگرده به خبرنگار میگه الان ایشون آمادگی برای مصاحبه ندارن. هیچی با این حرف خیلی فرق میکنه. همه الان بگن مرگ بر یا بگن درود بر، من به تکلیفم عمل کردم، اصلا برام مهم نیست، تفاوتی برای من نداره. یعنی نفس مطمئنه. الان آقا قراره بمیرم، میمیرم. یا ایتها النفس المطمئنه، فرزندش از دنیا رفت، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای کوثری میفرمود خبر شهادت آقا مصطفی رو آوردن، خب همه جمع بودن، علما جمع بودن، طلاب فضلا، اومدم از ویژگی های اخلاقی حاج آقا مصطفی گفتم، گفتم مردم گریه می کردن، ولی امام مقتدر نشسته بود خم به ابرو نیاورد و مرگ فرزندش رو هدیه الهی دونست و فرمود از الطاف خفیه الهیه. مرگ فرزند که ما الان تقریرات حاج آقا مصطفی ملاحظه می کنیم و می بینیم چیزایی که حاج آقا مصطفی نوشتن، واقعا مجتهد مسلم بودن. مرگ فرزندشو میفرماید این هدیه است، از الطاف خفیه الهیه. آجامه یک کسری میگفتن که اومدم خدمت امام، از ویژگی های اخلاقی آجامه مصطفی گفتم، مردم گریه میکردن، امام مقتدر نشسته اصلا خم به ابرو نمیاره. خسته شدم گفتم روزمو بخونم برم، تا گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دستمالش عجیبش در بود رو صورتش گذاشت، به پهنای صورت اشک می‌ریخت. نفس مطمئنه نفسیه که احساسات و عواطف معمولی عادی و مباح و مشروع بر عقل و ایمان فرد اثر نمیگذاره. به این میگم نفس مطمئنه. هیچ اشکالی نداره آدم متأثر بشه، شاد بشه، غمگین بشه، ابدا. این میگه نفس مطمئنه. از زیر این آیه مفسرین گفتن نفسی که عقل و ایمان به قدری قوت و قدرت پیدا میکنه که تحت تأثیر نفسانیات قرار نمیگیره و این یعنی بالاترین حد تزکیه و تهذیب که انقدر انسان اقتدار پیدا میکنه، انقدر قدرت پیدا میکنه. رفته بودم عیادت یه جانباز قطع نخایی که بیش از 30 ساله رو تخت، نه رو ویلچر، خیلی هم مزاح بود، خیلی اهل مزاح و شوخی بود. گفتم چطوری؟ گفت خوب. ناراحت نیستی؟ نه. رو تخت یا نه رو ویلچر؟ بعد تازه جوکم برای ما میگفت و میخندیدیم، خیلی روحیه داشت. بعد بهش گفتم چرا تو ناراحت نیستی؟ مثل بعضی ها قور نمیزنی. گفت وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من چی بگم؟ خدا میخواد منو اینجوری ببینه؟ اگر انسان دارای نفس مطمئن نبشه به مقام صدق و قرب میرسه و این نزد خدا ویژه امتیاز داره. انسانی که به مقام برسه، به مقام نفس مطمئن نبرسه، میتواند این موانع رو یکی پس از دیگری طی بکنه، پشت سر بگذاره و به مقام سلوک برسه. یا ایتها النفس المطمئنه. جمله دوم، ارجعی الی ربک. نکته مهمی رو هست این ارجعی الی ربک، سیر من الله الی الله. تا میشنویم انا لله و انا الیه راجعون همه یاد مرگ و قبر و قیامت میفتن. خوبه ها، نمیگم بده، اما این انا لله و انا الیه راجعون تو گرفتاری ها و مصیبت همون هم بگیم خوبه. ما از خداییم، پشتوانمون خداست. این پیاله گدایی جز در خونه خدا، در خانه احدی نباید دراز بشه. ما عبداللهیم، عبد در اضافه شدن به الله که اعتبار و ماهیت پیدا میکنه. عبد منهای الله فاقد اعتباره، در اضافه شدن به الله که اعتبار پیدا میکنه. مثل اونه که من در یه مغازه کار میکنم برم حقوقم رو از مغازه بغلی بگیرم، این توهین به اوستای خودمه. یا موسی اب بخیلون انف یو بخیلونی عبدی؟ مگه من بخیلم که بندگانم منو بخیل می انگارن؟ چرا در خونه من نمیان؟ میرن در خونه غیر رو میزنن، در خونه اقیار رو میرن میزنن. فقط در خونه خدا پیاله گدایی آدم در خونه خدا ببره، چرا در خونه غیر میبری؟ چرا در خونه غیر؟ انا لله، ما از خدایی و به سوی اون هم برمیگرد. این که آدم بفهمه ما مال خداییم. یه مثال عامیانه عرض بکنم خدمتون. دیدید بچه ها تا وقتی کوچیکن، هنوز به اون رشد و بلوغ نرسیدن، خودشون رو همه جوره وابسته به پدر و مادر میدونن، تمام رزقشون رو دست پدر و مادر میدونن. اگه یه چیزی میخوان پدر و مادر بهشون ندن، خودشون رو لوس میکنن، گریه میکنن، به زمین میزنن، یه کاری میکنن دل پدر و مادر رو به دست بیارن. ولی یه مقدار بزرگتر میشن، فکر میکنن کنار پدر و مادر کسی دیگر هم میتونن قرار بدن، در حالی که این به غایت غلطه، به غایت غلطه. بچه های وقتی روی پدر و مادر رو خوب کم میکنن، یعنی برجک پدر و مادر رو تخصصا خوب خراب میکنن. بچه کوچیک کار کرده بود، بدی کرده بود، منم باش قهر کرده بودم، هر کاری میکرد بهش محله میذاشتم. میومد به سمت من، گفتم برو برو، بود کاری ندارم. جوپام دراز بود، داشتم مطالعه میکردم، هی دور من میچرخید، میگفتم آب میخوام، داداشش میخواست بره، این میرفت بیاره، ازش نمیگرفتم، بهش بی محلی میکردم. خلاصه اینقدر اومد دوروبر ما چرخید، دید من بی محلی میکنم، خسته شد، نشست کنار پای من، کم کم سرشو گذاشت رو پای من و یک بوسه زد به پای ما. من یه دستی به سرش کشیدم و بغض کرد، اومد تو بغل من و شروع کرد گریه کردن. گفتش که مگه من چند تا بابا دارم، اگه تو با من قهر کنی خب من چی کار کنم؟ بغلش کردم، خب ما شروع کردیم گریه کردن، ما هم اشکمون دمیم اشکمونه دیگه، ما هم شروع کردیم گریه کردن. یه بچه نمیتونه ببینه که بابا ازش رو برمیگردونه. چرا من این حالت رو نسبت به خدا ندارم؟ حالا این ادبیات رو شما ببر تو عرش، برو تو مسجد کوفه، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. تو خدای منی، تو همه کاری منی، ای تو به من رحم نکنی کی به من رحم کنه؟ ارجعی الى ربک. پیاله گدایی در خونه خدا، در خونه خدا، هیچ جا نریم. این دو. سوم، راضیتن. مقام رضوان به اینجا میرسونه کار رو. آدم به جزع و فزع نمیفته، راضی است به اونی که خدا براش مقدر کرده. و این همینجوری برای آدم حاصل نمیشه ها، حتما میبایستی که انسان مقید باشد نسبت به فرائض و واجبات. ترک محرمات با ارتکاب فرائض، اصرار نسبت به فرائض، روحیه عبادت در دل انسان به وجود بیاد، ملکه بندگی در دل انسان به وجود بیاد، انسان میتونه به این جایگاه و به این رتبه و مقام برسه، و الا نه، و الا نمیتونه برسه. راضیتن، هرچی از خدا به انسان برسه راضیتن، راضیم به اونی که خدا برام مقدر کرده. چقدر خوبه صنع الهی رو آدم زیبا ببینه. رفته بودم دیدنش، پیره مردی بود با صفا. حاج آقا چطوری؟ الحمدلله. درد نداری؟ نه الحمدلله. ناراحت نیستی؟ نه. بیمارستان عرفان دیدن یه جانباز رفته بودم، چطوری؟ الحمدلله. دردی نداری؟ نه الحمدلله. دکترش میگه حاج آقا من میدونم درد میکشه، ولی حسرت یه آخو به دل ما گذاشته. بعد مادرش گفت من میدونم کی پسرم درد میکشه. گفتم کی حاج خانم؟ گفت وقتی دیدی داره قرآن میخونه بدونه خیلی داره درد میکشه. بعد دکترش گفت آره من دیدم، یه وقتایی همجوری یهو شروع میکنه به قرآن خوندن. راضیتن، خدا تو که بد منو نمیخوای، اینو برای من مقدر کردی، حتما یه علتی درش هست، هرچی تو میخوای بکش هر جا که خاطر خواه توست. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن، قطره ای که از جوی باری میرود از پی انجام کار کاری می رود. همه اینا دست خداست، راضیتن. و نکته چهارم، مرضیتن. ما که از خدا راضی باشیم، خدا هم از ما راضیه. به جزع و فزع نپردازیم، به مقام رضوان اللهی رسیدیم. حضرت جواد علیه السلام می فرماید اگر کسی می خواد به مقام رضوان اللهی برسه، از این سه مطلب غفلت نکنه. روایت از حضرت جواد علیه السلام: یک، کثرت استغفار، استغفار کنه، اونم زیاد، به مقام رضوان اللهی میرسه. سوره نوح و سوره هود نسبت به استغفار آیه داریم، خیلی تأکید شده زیاد استغفار بگید، حداقل روزی 202 مرتبه رو بگید. نسبت به این عددم عنایتی هست. استغفار زیاد بگید، زیاد. حتما لازم نیست آدم مرتکب گناه بشه، زیاد استغفار بگید. برکت بر شما نازل میشه، گرفتاری های نسلتون برطرف میشه، رحمت الهی بر شما نازل میشه، مالتون برکت پیدا میکنه، نسلتون برکت پیدا میکنه، برکت میده. استغفار. دوم، کثرت صدقه، زیاد صدقه بدید، به مقام رضوان اللهی میرسه. سوم، فروتنی و تواضع. حضرت جواد علیه السلام فرمودند این سه مطلب انسانو به مقام رضوان اللهی میرسونه: کثرت استغفار، کثرت صدقه، سوم فروتنی و تواضع. حالا اینا رو خدمتتون عرض کردیم. عقیلت العرب زینب سلام الله علیها عقیله است. عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. عالمه است، بدون اینکه معلم ببینه عالمه ها، بدون اینکه مکتب ببینه عالمه، بدون اینکه استاد ببینه عالمه. زینب کبرا سلام الله علیها. القاب، صفات متعددی برای بی بی بیان کردن، اما اونی که شاهد من نصب میخوام عرض بکنم، ام المصائب، ام مادر است. ام رو شما به معنی مادر میتونید بگیرید در اینجا، ام رو به معنی قلب هم میتونید بگیرید. قلب مصیبت هاست، چون هر دو تا معنا تو لغت هست، ام به معنی مادر، ام به معنی قلب. زینب قلب مصیبت هاست. یعنی چی؟ یعنی امکان ندارد زینب بدون مصیبت. به معنی مادر بگیرید، مادر تمام مصیبت هاست. و اگر این معنا رو بگیریم که دیگه خیلی سخت‌تر میشه، کعبه تو رضایا. کعبه رضایا یعنی مصیبت‌ها. مصیبت‌ها دور زینب می‌گرده، مصیبت‌ها دور زینب می‌گرده. یک جا ندیدید در سخت‌ترین شرایط، در بحرانی‌ترین شرایط، زینب کبری سلام الله علیها از وادی شکر خارج بشه. به طور طبیعی باید از خود بیخود بشه. به طور طبیعی زینب کبری سلام الله علیها باید یه جایی، بالاخره یه ناله، یه حرفی. مصیبت‌ها رو بعضیا رو حتی آدم نمیتونه بگه. یکی دو موردش رو از باب نمونه میخوام عرض بکنم محضرتون. ببینید چقدر مصیبت عمیقه. در این مصیبت‌های عمیق زینب کبری سلام الله علیها مقتدر ایستاد و سرش ارتباط با خدا. نه تنها نسبت به فرائض و واجبات، زینب کسیه که نافله شبش هم ترک نشد. بله، شام غریبان نشسته نماز شب خوند. سه وجه من براش پیدا کردم چرا زینب نشسته نماز شب خوند. وجه اول، خب بالاخره بانو این که سه روزه، حداقل سه روز زینب نه آب خورد نه غذا خورد، حداقل. این یک. دوم، زینب کبری سلام الله علیها دیگه از صبح تا غروب رمق دیگه براش نمونده. دنبال چی بره؟ دنبال حسین بره، دنبال بچه های گم شده حسین بره، به زنها برسه، مواظب باشه کسی متعرض خیمه ها نشه. بیقراری دیگه، رمق برای زینب نمونده. سوم، زینب کبری سلام الله علیها بالاخره بانوی که یه صبح تا از 18 عزیزش رو جلو چشمش سر بریدن، رمقی براش نمیمونه. یه چهارمی هم اضافه بکنم، میخواستم نگم اما عرض میکنم. امام سجاد فرمودن که عمه جان نشسته نماز میخوانی، صدا زدن یادگار برادرم، داشتم زیر این خارها دنبای بچه ها میگشتم، یه بی‌حیایی با کعبه‌ای آنچنان به پهلوی من زد، قدرت ایستادن از من سلب شده. این نماز شب خیلی موضوعیت داره. سعی صدر به انسان میده. سریع بخونید آقا، بخونید بخوابید. 11 رکعته. شام رحلت حضرت به عشق نماز شبخونه کوفه و شام و کربلا و اینها راحت بخونیم آقا. تا وقتی براتون ملکه نشده سورش هم نمیخواد بخونی، فقط حمدشو بخونی. 4 تا 2 رکعت مثل نماز صبح به نیت نماز شب، 1 2 رکعت به نیت نماز شب، 1 رکعت به نیت نماز وتر. کلش 10 دقیقه نمیشه. بخونید و بخوابید. به عشق زینب کبری سلام الله علیها و از بیبی مدد بگیری توفیق نماز شبتون زیاد بشه. اونایی که هستن که گوارای وجودش. نفرمودید. این مصیبت ها رو زینب کبری سلام الله علیها دید. ولی تو کدومش زینب کبری کم آورد؟ همه پناه به زینب می بردن. همه مقتدر می ایستاد. اون نگاه حیدری و اون نعره حیدری سر اون مرتیکه و اون حرامزاده شامی باعث شد اون ملعون سر جاش میخکوب بشه. زمانی که خاک به دهن من ببخشید، زمانی که اون ملعون برگشت گفت یزید میشه این دختر به کنیزی به من بدی، اون بیبی پناه آورد به زینب کبری سلام الله علیها. خواهر ببین چی میگه. در مقابل او ایستاد و فرمود به این مطلب تو نخواهی رسید. مقتدر و محکم استاد. تو این صحنه‌ای که میخوام عرض بکنم همه ناله زدن ولی زینب مقتدر ایستاده. تو مجلس عبیدالله حرامی سر بریده حضرت اون ملعون جام شراب به دستشه، به خاطر اینکه دل زینب رو بسوزونه هی جام شراب و نزدیک لبای حسین میآورد برمیگردون. از این شراب زهر مارش میکرد، اضافه شراب و کنار رگای بریده حسین. باز یه جنایتی اینجا اتفاق افتاده. این جنایت رو نمیتونم بگم، باید فقط شب سوم محرم اگر آدم زبونش باز شد بگه. این جنایتی اتفاق افتاده، زینب شاهد این جنایت بوده ولی ناله ای از زینب اینجا شنیده نشده. خروجی این جنایت رو شما تو خرابه شام میتونید ببینید. خروجی چی بوده؟ خروجیش این بوده که سر حسین رو در مقابل رقیه گذاشتن، رقیه سر باباشو نشناخت. ولی زینب کبری سلام الله علیها مقتدر نشسته. مقتدر. بیایم تو مجلس یزید. همه اسرا رو به همدیگه بستن. بستن بستن. حالا نقلیس زنجیر، نقلیس ریسمان. زنجیر تو نفس المحموم امام سجاد میفهمد ما رو مثل قافله ی شتران به هم دیگه بستن. مثل قافله ی شتران. خب بچه ها همه که یه اندازه نیستن. 3 ساله داریم، 4 ساله داریم، 7 ساله داریم، بزرگ داریم، کوچیک داریم، همه رو به هم دیگه بستن. اگه یکی زمین بخوره همه با هم دیگه زمین میخورن. از همه بدتر اینه که امام سجاد میفهمد یه سر زنجیر به گردن منه، یه سر زنجیر به گردن عمه جانم زینبه. فقط شما تو ذهنتون مجسم بکنید کدوم حرامزاده این جرأت رو به خودش داده زنجیر به گردن عمه ما زینب بندازه. ببینید شما. باز زینب مقتدر نشستم. بعد یزید برگشت گفت این زن متکبر که انگار من اسیرم. که در موقع وقتی فهمید زینبه، گفت زینب دیدی خدا چه بلایی سر شما آورد؟ مقتدر ایستاد و فرمود ما رأیت الا جمیلا. خدا با ما خوب عمل کرد. صبر کن خواهی دید. خدا حسین رو از زیر سم اسب در میاره، تو قلوب عبادش قرار میده. صبر کن خواهی دید. به خاطر اینکه دل زینب رو بسوزونه ضرب به سر تو مجلس عبیدالله اتفاق افتاده. تو مجلس یزید ضرب اتفاق نیفتاده. و ای کاش ضرب اتفاق می افتاد. عملی بدتر از ضرب اتفاق افتاده، اونم این بود که این حرامزاده با چوب هی با لبای حسین بازی می کرده. ببینید حسین چه دندونای زیبایی داره. ولی زینب کبری مقتدر نشسته. مقتدر نشسته. خم به ابرو نیاورد عقیلت العرب زینب سلام الله علیها. با دست بسته هست ولی دست بسته نیست. زینب سرش شکسته ولی سر شکسته نیست. رنج سفر خطر غم بازار چشم شور
دو قصه سال دیده ولی باز خسته نی. خاک بدهنه من حتی اگر به صورت اون سنگ میخورد هیهات بند معجرش از هم گسزده نمیمیمیم همه بگید یا حسین.